استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. درگیری با مهاجمان که شب گذشته به محبس ننگرهار حمله کردند هنوز هم ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
بیش از 20 تن در حمله بر زندان ولایت ننگرهار کشته شدند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به 18 میلیون تن رسید و دو فضانورد آمریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند. سلام، خوش آمدید. مقام های محلی میگویند دست کم 21 تن در حمله بر زندان ننگرهار کشته شدند. در رویداد شام دیروز 43 تن دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که کشته شده ها مشمول باشنده های محلی، نیروهای امنیتی و زندانیان هستند. با گفته مقام ها تا کنون 3 مهاجم از پای درآورده شدند، اما شمار کل مهاجمان هنوز روشن نیست. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید ابتدا موتر بمبگذاری شده در نزدیکی زندان در شهر جلال آباد منفجر شد و سپس شماری از مهاجمان مصله با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش شده که لوی جرگه مشورتی برای بحث و مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان به روز جمعه در کابل برگزار خواهد شد. نامهای این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که طالبان به حکومت افغانستان سپردند تا آزادشان کنند. اما حکومت افغانستان گفته 400 زندانی طالبان دوسیه های بزرگ جرمی دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد. او برای مشوره در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا خوانده. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به 18 میلیون تن رسید. بیشترین آسیب به ایالات متحده رسیده. دیبورا برکس، هماهنگ کننده گروه کاری مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید، میگوید ایالات متحده وارد مرحله تازه همگیری این ویروس شده. طبق آمار، شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 4 میلیون تن رسیده. اضافه از 155,000 تن جان باختند. سازمان صحی جهان اعلام کرده که ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی بماند. مراسم حج امسال پس از اشتراک حدود 10,000 مسلمان یک شنبه پایان یافت. در سالهای گذشته بیش از 2 میلیون مسلمان از 180 کشور برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می رفتند. اما مقامهای سعودی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تعداد محدود مسلمانان مقیم آن کشور اجازه اشتراک در مراسم امسال را داد. زائران ماسک پوشیدند و فاصله اجتماعی را رعایت کردند. مقام‌های صحی گفتند که هیچ مورد از ویروس کرونا در جریان مراسم حج گزارش نشده. و در نخستین مأموریت تجاری فضایی سرنشیندار، دو فضانورد آمریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند. سفینه حامل دوگ هورلی و باب بهنکن دیروز به زمین فرود آمد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بهنکن اجرای این مأموریت مشترک را دست آورد بزرگ خواند.
فکر میکنم هر دوی ما عالی هستیم. بسیار افتخار میکنم که بخش کوچک تیمی هستم که بازگرداندن پروازهای فضایی به سواحل فلوریدا و این ظرفیت به امریکا را تکمیل کرد.
دو فضانورد حدود دو ماه پیش به ایستگاه فضایی بین المللی رسیده بودند. آنها از پایگاه اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا در فلوریدا مأموریتشان را آغاز کردند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. درگیری با مهاجمان که شب گذشته به محبس ننگرهار حمله کردند هنوز هم ادامه دارد.
ننگرهار په محبس کې د ترهګریز برید له عمله تر دا مهاله پوری یوشتنه شهیدان شوي دي چې
په موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 18 میلیون گذشت. مردم مناطق دوردست سمنگان از کمبود خدمات صحی شکایت دارند.
کسایی که در دهش در دومان کو در صحرا زندگی می کنند نسبت به کسایی که در مرکز و در مرکز ولسوالی ها و در قریجات هست و به مراکز صحی نزدیکتر است، بیشتر نیازمند هستند به این که خدمات صحی برایشان ارائه شود.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رساند که درگیری برای از پا در آوردن مهاجمان به محبس ننگرهار ادامه دارد. تا کنون 21 نفر به شمول غیر نظامیان، افراد امنیتی و زندانیان کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. همکارم حمید حکیمی را با خود در خط تلفن داریم با جزئیات بیشتر.
بر اساس جزئیات تازه که مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در اختیار رسانه ها قرار دادند، در حمله بر زندان این ولایت در شهر جلال آباد 21 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوجانی سخنگوی والی ننگرهار ساعت قبل گفت قربانیان این حمله شامل غیر نظامیان، نیروهای امنیتی و زندانیان می شوند. آقای خوجانی گفت
د نگرهار په مابس کې د ترهګریز برید له عمله تر دا مهاله پورې
در حمله تروریستی بر محبس ننگرهار تا به حال 21 تن شهید شدند که شهیدان شامل غیر نظامیان، کودکان، منصوبان نیروهای امنیتی و زندانیان می شوند و همچنین 43 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت بیشترشان قناعت بخش است. با گفته آقای خوگیانی، عملیات تصفیه هنوز هم جریان دارد و تا به حال 3 فرد مهاجم نیز از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در اطراف محل رویداد خانه های مسکونی موقعیت دارد و به همین دلیل عملیات تصفیه برکندی و با احتیاط به پیش می رود تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری صورت گیرد. با گفته آقای خوگیانی، هزار زندانی این زندان که در حال فرار بودند بازداشت شدند و به جای دیگر منتقل شدند، اما محل انتقال این زندانیان تا به حال مشخص نشده است. با گفته مقام های محلی ننگرهار، نخست یک موتر بمب گزارشه در نزدیک زندان در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار شام دیروز انفجار داده شد و سپس شماری از مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته و طالبان گفتند که در آن دست ندارند. این حمله یک روز پس از آن صورت میگیرد که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو اشرف داعش خبر داد. این ریاست در خبرنامه بروز شنبه گفت که ضیاءالرحمن معروف به اسدالله اورگزی، مسئول استخبارات شاخه خراسان داعش در شهر جلال آباد کشته شده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که درگیری برای از پا در آوردن مهاجمان به محبس نگرهار ادامه دارد. تا کنون 21 نفر به شمول غیر نظامیان، افراد امنیتی و زندانیان کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، در رابطه با این حمله میگوید که داعش هنوز هم در افغانستان حضور دارد و باید از فعالیت‌های آن چشم پوشی نشود. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما از کابل، مصاحبه‌ای را با آقای یارمند انجام داده و نخست در مورد حمله بر زندان ننگرهار و حضور داعش در افغانستان از وی پرسیده است.
داعش در افغانستان فعالیت‌های شبکه‌ایش وجود داره، جبهاتش وجود داره، تعدادی از این در اندرکور کار میکنند، تعدادش علنی هستند. اینا اینطوری نیست که از بین رفته باشد.
یارمند صاحب، ای که حکومت افغانستان نیروهای امنیتی و البته ارگانهای امنیتی و دفاعی همواره از سرکوب داعش یا از بین رفتن لانه‌های زیاد در افغانستان سخن میزند، اما باز هم یا از گاه گاهی از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه، یعنی اینا از بین نرفتن و آیا اقدامات حکومت درست نبوده که اینا تا کنون هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند؟
داعش تلفات داشته اما از بین نرفته، تلفات داشته، بالایش عملیات اجرا شده اما از بین نرفته.
دلیل از اینکه نظامی ها فعالیت داره، شما چی فکر میکنین که مشکل در کجاست که نظامی ها در افغانستان حضور دارن؟
مشکل یست که اینا جلب جذب میشن، تعلیم تربیه میشن، انگیزه داده میشن، شستشوی مغزی میشن، وارد میشن و سی فعالیت های مختلفه تخریبی و سبوتاج نظام.
و یارمند صاحب، گفته میشه که در حمله بالای امی زندان در جلال آباد 300 زندانی رها میشه که گفته میشه که از افراد وابسته به گروه داعش هسته. شما چی فکر میکنین که رهایی از این زندانی ها چقدر سبب تقویت گروه داعش میشه؟
خب اگر 300 نفر فرار کرده باشن، موثق و فرار شده باشن، یک کمیت قابل ملاحظه است و در سفارایی قوای بشری طالبان نقش بسزا میتونه داشته باشه.
و یارمند صاحب، آیا داعش اینقدر یعنی تجهیز است، توانایی انجام چنین حملات در افغانستان بخصوص بالای یک زندان می داشته باشن؟
اینا متفکرین دارن، متخصصین دارن، استراتژیست‌ها دارن، گروهی کدام سازمانی سرسری نیستن. اینا دسترسی به تکنولوژی دارن، دسترسی به اینترنت و ویسات این چیزا دارن در جای کوهستانی. یک شبکه پروژستی و تکنولوژیکی هستند.
و یارمند صاحب، به نظر شما هنوز هم داعش یک تهدید بزرگ در افغانستان است؟
داعش شبکه می سازه، قوت می سازه و حرکت شده در شوکات اهداف استراتژیکی که دارن تنظیم می کنن و این را به شکل تدریجی تنظیم می کنن. مفکوری مردم افغانستان داعش پذیر نیست. مردم افغانستان از نوع اسلام حنفی به مذهب حنفی از قرائت دارند و داعش اسلام سلفی میخواهند، نوع شدی سازی شده سلفی.
ساخت زندان‌ها در داخل شهرها چقدر تهدید به مردم عام می باشد، چنانچه حمله که دیروز آن بالای زندان در جلال آباد صورت گرفت و دلیل از اینکه زیاد ادامه یافته می بود که باید از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود، یعنی چقدر لازم است که زندان‌ها از داخل شهرها، جاهای پر ازدحام است، باید انتقال داده شود؟
با نظر داشتی که حادثه مماثل دیگه هم رخ داد، در قندهار رخ داد، در جاهای دیگه رخ داد، ایجاب وزیر می کرد که تدابیر وقایوی تقویت شده می بود، طوری که در فاصله شای 500 متری محابس باید وسایط ناشناس وارد نشود و اگر وارد هم می شود باید موانع وجود داشته باشد که جلوگیری بکنه از ورود پدیده‌های تروریستی. اینکه محابس در بین شهرها باشد بنابرای تراکم نفوس حالت ریست پاچگی رخ میده و همچنان تدابیر تحفظیه که محبوسین باید شاید تدابیر وقایوی تحفظی قوی گرفته شده باشه نسبت به اونایی هم در موجود تراکم نفوس مقدور نمیشه و به هیچ شکل قرار کتلوی صورت میگیره.
انتقال امقدر مهمات و تجهیزات در اوقدر نقطه، یعنی در نقطه مرکزی داخل شهر جلال آباد چطور امکان پذیر است؟ یعنی ضعف در کجاست که اینا میتونن هر بار که حمله رخ میده اینا هم وسایل تجهیزات خود تا اوج انتقال میده و این حمله از یا ساعت های ادامه پیدا میکنه، ضعف در کجاست؟
با شبه انتقال از اینا تسهیل کننده ها دارن، زمانی که این وسایل بم گذاری میشه باز تسهیل کننده هایی هستن که اونا یا رسوخ دارن یا نفوذ دارن، بالاخره همکاری میکنن و پدیدهای تروریستی و فاجعه رخ میده.
میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله، درباره حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نظر کرده معلومات داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 18 میلیون گذشت. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
شورای عالی سرمایه گذاران افغانستان میگوید در درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان و در اثر اصابت راکت نظامیان پاکستان در گمرک میان اسمین بولدک و چمن، اموال زیاد تجارتی سوخته است. رحم الدین حاجی آقا رئیس این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که این حادثه نزدیک به 4 میلیون دلار به تاجران خساره رسانیده است. او افزود که هیئت حکومتی اکنون به ساحه رفته و او ابراز امیدواری کرد که این هیئت در قسمت کاهش خسارات و باز شدن راه برای تاجران نیز کمک کند. درگیری میان نظامیان افغان و پاکستان شام پنجشنبه هنگام رخ داد که نیروهای پاکستانی به سوی مسافرانی که منتظر و به خاطر باز نشدن دروازه سرحدی خشمگین بودند تیراندازی کردند. حاصلات شفتالو در افغانستان افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت به رادیو آزادی گفت که این نتیجه تطبیق برنامه‌های باغداری است که در کنار توسعه باغداری زمینه سود بیشتر به دهقانان هم فراهم شده است. او افزود که سال گذشته در سراسر کشور 8076 هکتار باغ‌های خرد و بزرگ شفتالو احداث شد که از آن در سال 1398 61361 متریک تن شفتالو حاصل و با بازار عرضه شد. اما به نقل از آقای رستمی، سال جاری تنها از ولایت های شرقی 10000 تن شفتالو حاصل شده که درآمد آن به 500 میلیون افغانی میرسد. این در حالی است که سال گذشته مجموع حاصلات شفتالو این ولایت به 9000 تن و درآمد آن 450 میلیون افغانی بود.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 18 میلیون گذشت. آمریکا بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده. مقام‌های صحی اکنون می‌گویند که با مرحله جدید روبرو می‌باشند. شیوع ویروس کرونا در برخی از کشورها رو به کاهش است، اما برخی دیگر از کشورها از شیوع دوباره آن نگرانند. همکارم مصطفی صدیقی که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده، همین اکنون با ما در استودیو هستند. وضعیت در آمریکا از چی قرار است؟ بفرمایید.
در آمریکا مقام ها همطور که شما گفتین از مرحله جدید شیوع ویروس کرونا خبر میدن. مثلا دبرا برک، سماعن کننده تلاشا برای مقابله با ویروس کرونا در قصر سفید، با تازگی گفته وضعیت نسبت به ماهای مارچ و اپریل حال متفاوته. او گفته که شیوع ویروس هم در مناطق شهری و هم روستایی فوق‌العاده گسترده است. با این وصف گزارش میشه که شیوع ویروس در جنوب غرب ایالات متحده به نحو ثابت مانده و در مناطق شمال شرقی که زمان کانون شیوع ویروس بودند، اکنون موارد رو به کاهش نهاده. پیش از این دکتر آنتونی فاوچی، مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا، از همه خواسته که ماسک بپوشند در مکان های عمومی و حتی گزارش شده که او سفارش کرده که عینک مخصوص پوشیده شود که چشمان در امان بمانه. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا بیش از 4.6 میلیون است و بیش از 155 هزار نفر هم از ویروس کرونا در اونجا جان باختند. از موارد تازه شیوع ویروس در برخی از کشورهای دیگر هم گزارش میشه، مثلا استرالیا با وجود وضع محدودیت ها به تازگی از صدها مورد تازه ابتلای روزانه در شهر ملبورن خبر میرسه. این در حال است که دیگر مناطق استرالیا قبلا گفتند که موارد ابتلا یا به صفر رسیده یا اینکه بسیار کاهش یافته. ویروس کرونا برای نخستین بار میدانیم که در آخرای سال 2019 در چین شیوع یافت و 6 ماه بعد از اینکه سازمان جهانی صحت وضعیت اضطراری اعلام کرد، اکنون گزارش میشه که دست کم 687 هزار نفر در جهان از این ویروس جان باختن. و تازگی نهاد سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که شاید همگیری ویروس کرونا برای مدت طولانی ادامه بیابه. با وجود نگرانی ها سرور صاحب، می دانیم که امیدواری برای ساخت واکسین هم وجود داره. چندین شرکت دواسازی کار کرده میرن، یکیش مثلا شرکت دواسازی مدرنا در امریکاست که پیشاپیش آزمایش کلینیکی واکسین را بر هزاران داوطلب آغاز کرده و خود دکتر فاوچی از امریکا هم گفته که امید است که تا سال آینده میلادی واکسین برای بیماری کرونا در دسترس قرار بگیره.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که موارد مثبت ویروس کرونا در جهان افزایش یافته و همچنان تلاش‌ها برای ساختن واکسین ادامه دارد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساکنان مناطق دوردست سمنگان از کمبودی خدمات صحی شکایت دارند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان عدالت نباید قربانی توافقات سیاسی شود نوشته که در روزهای پسین فشارهای بیرونی بر حکومت افغانستان بر سر رهایی 400 زندانی گروه طالبان افزایش یافته و امریکا پیشنهاد داده که این زندانیان رها شوند. روزنامه به نقل از برخی منابع نوشته که نیروهای امنیتی این افراد را به جرم ارتکاب برخی از فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت بازداشت کردند. و رئیس جمهور غنی در پیام ایدیش گفته که صلاحیت رهایی این افراد را حاضر است به لویه جرگه واگذار کند. 8 صبح افزوده که در مسائل حقوقی و جزایی باید به قوانین مراجعه کرد. نویسنده پرسیده که آیا لویه جرگه صلاحیت قانونی رهایی مرتکبان جرمهای سنگینی که به فرد و یا افراد مشخصی آسیب رسانیده است را دارد؟ روزنامه از بعد حقوقی نوشته که هیچ نهادی حق عفو جزایی که به دلیل خسارت جانی یا مالی برای شخص و یا اشخاص مشخص اتفاق افتاده است را ندارد. نویسنده تاکید کرده که مردم افغانستان اجازه عفو کسانی را که حقوق بشر را پایمال کرده و وحشتناکترین جنایت علیه بشریت را مرتکب شدند نمی دهند. روزنامه افغانستان نیز به موضوع برگزاری لویه جرگه پرداخته و در سرمقاله خود با عنوان لویه جرگه جهش دیگر به سوی گفتگوهای صلح نوشته که روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان به پیش اخیر خود نزدیک شده است. روزنامه به نقل از منابع حکومتی نوشته که برای آزادی 400 زندانی طالب لویه جرگه مشورتی باید تصمیم بگیرد. به نوشته روزنامه قرار است لویه جرگه مشورتی صلح با شرکت نمایندگان پارلمان، شورای عالی مصالحه و نمایندگان نهادهای مربوطه، اعضای جامعه مدنی و زنان در آینده نزدیک تشکیل شود. در این جرگه روی مسائل رهایی زندانیان طالبان، آتش بس و گفتگوهای صلح بحث خواهد شد و نظریات اقشار مختلف مردم در ارتباط با صلح شنیده خواهد شد. من نظر نویسنده افغانستان محول کردن صلاحیت رهایی زندانیان به لویه جرگه مشورتی در واقع به معنای احترام گذاشتن به نظام قوانین افغانستان و در نظر گرفتن چارچوب صلاحیت های اشخاص و نهادها بر مبنای قانون است. و باور نویسنده لایحه جرگه مشورتی نیز با توجه به شرایط افغانستان در این مورد تصمیم مثبت خواهند گرفت و راه را برای گفتگوهای بین الافغانی باز خواهند کرد.
ساکنان مناطق دوردست سمنگان می گویند که به خدمات صحی خاصتاً در بخش نسایی ولادی دسترسی ندارند و بعض اوقات به دلیل دور بودن کلینیک های صحی مریضانشان در مسیر را تلف می شوند. این که ریاست صحت عامه سمنگان در رابطه به حل این مشکل چه برنامه ای دارد؟ جزئیات آن را در گزارش مجیب حبیب‌زاده می شنویم.
محدود بودن و عدم عرضه درست خدمات صحی در سمنگان با شکایت مردم به همراه بوده است. ساکنان ولسوالی های حضرت سلطان، روی دواب و فیروز نخچیر ولایت سمنگان شکایت می کنند که به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند و گاه گاه به علت نبود امکانات مریضانشان جان می بازند. آنها عمدتاً در بخش های نسایی ولادی خدمات عاجل صحی و نبود مراکز درمانی دارای بستر برای مریضان سراپا شاکیند. مریم 22 ساله باشنده ولسوالی فیروز نخچیر سمنگان در رابطه گفت:
تنها در مرکز ولسوالی دسترسی وجود داره که بعدها و دارها نفر نیاز به
محمد عیسی عمری از ساکنان ولسوالی روی دعاب سمنگان است. عمری از مسئولان صحی سمنگان می‌خواهد تا عرضه خدمات صحی در این ولسوالی را بیشتر ساخته و در کنار کلینیک های ثابت به مناطق دوردست کلینیک های سیار نیز ایجاد کند. و افزود:
کسایی که در دهش در دومان کود از سهرها زندگی میکنه نسبت به کسایی که در مرکز و در مرکز ولسوالی ها و در قریجات هست و به مرکز سی نزدیکتر هست بیشتر نیازمند هستند به این که خدمات سی برایش ارائه شود و دولت مکلف است که برای اینا خدمات سی ارائه کنه.
با این حال مسئولان ریاست صحت عامه سمنگان میگویند که در همه ولسوالی ها عرضه خدمات صحی صورت میگیرد و آنها در تلاش حل مشکلات روستانشینان در مناطق دوردست ولسوالی ها هستند. عبدالخلیل مصدق رئیس اداره صحت عامه سمنگان به رادیو آزادی چنین گفت:
25 آشیانه صحی در پلان است. آشیانه صحی وقتی چیز ما برش میگیم نام در پلان است و ایجاد میشه. مگه با ایجاد همی 25 آشیانه صحی مشکل همو امکان هم شما که مشکل دفتشی دارن و عمل میشه.
ولایت سمنگان بیش از 320 هزار تن نفوس دارد و اکثرا ساکنانان بدور از مراکز شهری در ساحات دوردست ولسوالی ها مصروف کشت و زراعت هستند که در کنار محدود بودن خدمات صحی برایشان اغلبا فرزندان آنها از دریافت خدمات تعلیمی نیز محروم هستند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
پیام ها و نظریات شما
در ولایت بدخشان در ولسوالی افتنی پایان از طرف حکومت از طرف کسی که از همه شدی شما مردم غریب باشد بتیم این حکومت هر مسئله را 10,000-12,000 معاش میتا با این مردم غریب از کجا میگه با در یک پاو بار پایش از باید اشتر میگیره این همی را صدای ما را به گوشی کارکنهای بالا برسانه که از طرف این مردم مسئله بسیار بداد هستیم از ما اشتر میگیره.
سلام به رئیس ما ولایت هرات نظامی افغانم که نابینا هستم. مدت یک نیم سال میشه تا حال معاش نتونستم گرفته. دوی تا به اومده مریضی هم هست که فقط این مشکل ما نمیفهمم به چیه. هی تا به اومده اصلا قربونی هم نداریم. لباس هم بچه هم نداره. پولی هم نداریم که رای خود که ما تو بتونیم تا کابل بریم. در مرگ بریم که ما پرسان کنیم. فقط در نباشه ما زنی میزنیم که جواب مثبت گرفته نمیتونیم. این اول برادی بشنیدم که می آقای عربی دفت میزد که ما اینا به 3 سال یک بار میبینیم یعنی ملوین که اینا جمعی 100% باشه یا چند فیصد مثل 300 هستم یک بار بایومتریک هم کردم تقاوت رو هم گرفتم دیگه مشکل هم داره باید ما بریم اینا چرا اعلان نمیکنه که بیاین کجا بیاین کجا نیاین یا شماره خود بده که ما آسان بتونیم چیز کرده ما که ملول هستیم نمیتونیم که سر وقت جایی بریم باید اعلان کنه که با ما بگه کجا بیاین ما به 100 مشکل گرفتار هستیم ولی ما 5 بچه 10 ساله که کده خودترم یعنی ما از هیچ کاری هم نیم، فقط به این مواش خوب میکردیم، غزدار هم هستیم، یه دفعه حال غزدار رو ما به کس نمیشه، به غزد گرفتیم که باده که بریم بگیره، چی مشکل داری؟ این مواش اول نمیشه، میشه ما این که چی کنیم؟ ما یک بار با متریک شدیم، کارا ما خلاص شده، ای دیگه واریان لازمه، ایلان کنیم که ما بریم اونو بیست، زنده باش، تشکر.
پیام ها و نظریات شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام‌های محلی میگویند دست کم 21 تن در حمله بر زندان ننگرهار کشته شدند. در رویداد شام دیروز 43 تن دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته. گزارش شده که لوی جرگه مشورتی برای بحث و مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان به روز جمعه در کابل برگزار خواهد شد. نام‌های این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که طالبان به حکومت افغانستان سپردند تا آزادشان کند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به 18 میلیون تن رسید. بیشترین آسیب به ایالات متحده رسیده. مراسم حج امسال پس از اشتراک حدود 10,000 مسلمان یکشنبه پایان یافت. در سالهای گذشته بیش از 2 میلیون مسلمان از 180 کشور برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می رفتند. و در نخستین مأموریت تجاری فضایی سرنشیندار دو فضانورد آمریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به بحث میزگرد رادیو آزادی که در آن همکارم فرشتن دا با مهمانان خود حمله گروه داعش بر محبس ننگرهار را بررسی میکند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام به بحث امروز ما. البته 25 دقیقه بحث خوش آمدین. در حمله متربم و مسلحانه به زندان در ننگرهار 21 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار گفتند که قربانیان شامل افراد ملکی، نیروهای امنیتی و زندانیان می شوند. و گفته میشه که مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی یعنی داعش پذیرفته و طالبان گفتند که در این حمله دست ندارند. یکی حمله چگونه صورت گرفته؟ آیا هنوز هم گروه داعش در افغانستان حضور فعالیت گسترده دارند؟ موضوع مورد بحث ماست. ولی در این بحث یاسر احمدزی و حکمت الله شهباز دو تن از کارشناسان مهمان ما هستند و همچنان ما خواستیم در این بحث سخنگویان وزارت دفاع و داخله را داشته باشیم، اما وزارت دفاع به تماس‌های ما پاسخ نداد و سخنگوی وزارت داخله گفت که هنوز به صورت کلی محل تصفیه نشده و بعد از تصفیه شدن جزئیات از این با مردم رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. خب، ابتدا همکار ما سهارگل امیرزاده با خود داریم که در خود محل هستن، از اونا می‌پرسیم که وضعیت در اونجا از چه قرار است. بله امیرزاده صاحب.
بله، تاسو ته ټول برنو ویډیو کته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زم داوس د نمبر د امیرو خپل سمي زروختل کې ما دلته فقط د جزئیات په نیوالو کې یو ځندوم له توفیر راغلی چې کتان مخکې درې څلوي خودل شو او شپږ څلوي خوته به کتان مشکل ورسېده. په دغه کتان کې هم امنیتي منصبین شامل دي، ځواکونه دي او هم زندانیان دي چې هلته په مابس کې ډېر پاتې متکن شوي او هم ملکي وګړي دي. بل د وزل شو کسانو تعداد امر یم شتنه وزل شو کسان دي چې په دې کې هم امنیتي منصبونه شامل دي ملکی کسان هم دي یو برخه د زندانیانو دا یو څو کوچنیان هم پکې شته خو بلې
بله مشنام وضعیت حال چطور است؟ گفتن ساحه کاملا تصفیه شده یا خیر یا نظام تهدیدات اونجا وجود داره؟
تر اوسه پورې ساحه په بشپړه توګه تصفیه شوې نه ده. اوس هم ځایي چارواکو په وینا چې امنیتي ارګانونه لګیا دي، ځواکونه سیمې ته نور هم لاړل، تصفیه روانه ده
که مکمل دول باندې لاسه متصل شوی نه. امیرزا صاحب، در بعض گفته میشه که مقام ها در نگرهار خودشان گفتن که جنرال یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش کشور هم به شهر جلال آباد به خاطر از این مسئله رفتن. آیا این مسئله واقعیت داره رفتن و حالا وضعیت از چه قرار است؟
تا وقتی که ما بجریان هستم چیزی به من نرسیده، آماده باشه اطمع خبر میشیم و اگر کدام مجلس داشتن باشه باز میرم امورم کار میکنم.
تشکر، سلامت باشین. از همکار ما سهارگل امیرزایی که در نگرهار بودن و جزئیات بیشتر در مورد حمله بر زندان در نگرهار بر ما معلومات دادن، جهان سپاس. حالا میریم طرف مهمانای ما. بله، طرف مهمانای ما میریم که همی فعلا حکمت الله شهباز روی خط تلفن هستن. شهباز صاحب به بحث ما خوش آمدین. بله شهباز صاحب، شما صدای مرا دارین؟
بله دارم.
شهباز صاحب بازم به بحث ما خوش آمدین. وزارت دفاع یعنی ارگان‌های امنیتی و دفاعی همواره از سرکوب گروه داعش در افغانستان سخن میزنه، اما حمله روز گذشته که چنانچه که شما هم میدانین که گروه داعش مسئولیت از این حمله را بر عهده گرفته، شما چه فکر میکنین که آیا داعش هنوز هم همچو توانایی را در افغانستان دارن که چنین حملات انجام بدهن؟
سلام و ادب خدمت شما و تمامی شنونده های نهایت گرامی. متاسفانه که در افغانستان حلقات تروریستی به شکل منسجم و منفردانه میتونن حملات خود را انجام بدن، چون اینا وابستگی دارن، وابستگیشون با کشورهای منطقه فرامنطقه است و در ضمن روابط تنگاتنگ با استخبارات منطقه دارن. متاسفانه در افغانستان یک پدیده به نام طالب نیست که در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی و در مقابل قوانین نافذه و دولت و حاکمیت و سرزمین ما می جنگند. متاسفانه که گروه های متعددی وجود دارند. داعش هم در یه آخر اگرچه کم و بیش اینا سرکوب شده بودن، اما متاسفانه که کم کم با آمدن پروسه صلح موضوعات داخلی مردم افغانستان، یعنی توخن گفتن روی یک میز بین حکومت و بین طالب، اینا تلاش های بیشتر میکنن که گروه های توریستی کم کم خود را بزرگ جلوه بتن و برای مردم افغانستان بگوین که ما را هم فراموش نکنین و ما هم هستیم و دارن مبارزه میکنن در مقابل حکومت، دولت، نظام، مردم.
بله شهباز صاحب، به باور شما همین فعلا وضعیت داعش در افغانستان چگونه است؟
داعش که من معلومات دارم اینا یک پروژه فرامنطقه‌ای است که در این رابطه رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی هم واضح پیام های داشتن چند پیش برای مردم افغانستان و برای ملت افغانستان و برای زحمت و اینا گفتند که داعش یک پروژه فوق العاده قوی از سوی ایالات متحده امریکاست و اونا به صراحت این موضوعات اشاره کردند. در وقتی که مادر بم ها در اچین ننگرهار استفاده شده بود بالای اعلان های تروریستی داعش گفتن. ما دیدگاه می است که داعش او داعش خراسانی که در عراق و سوریه و اوجا هستن، او داعش در افغانستان نتیجه بخش نیست، چون با فرهنگ مردم افغانستان، با کلتور و عنعنات مردم افغانستان و با در ضمن با مقدسات دینی اینا در تچ واقع هستن و هیچ گاهی اینا فعالیت قوی را انجام دادن نمیتونن و یعنی هدف می است که سربازگیری بیشتر کردن نمیتونن. شاید بتونن سربازا را از دو طرف مرز مشترک با ایران و با پاکستان با اینجا شاید بتونن که سربازگیری بکنن، اما دامنه وسیع ندارن که اینا بتونن در تمامی ولایات افغانستان سربازگیری بکنن و لانه های تروریستی ایجاد بکنن و یا ای که جنگ استخباراتی و یا جنگ فرقه‌ای یا جنگ که رو در رو در مقابل حکومت افغانستان اینا با پیش برده بتونن. به خاطر از اینکه من خود اشاره کردم که اینا در تمامی موارد با مردم افغانستان با کلتور و عنعنات با فرهنگشان در مطابق مخالفت قرار دارن.
تشکر شهباز صاحب، به شما دوباره هم برمیگردیم. یاسر احمدزی، احمدزی صاحب به بحث ما خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام به شما، به مهمان گرامی و همچنان به شنوندگان عزیز.
تشکر، سلامت باشین. احمدزی صاحب، چنانچه شما هم میدانین حمله بر زندان در البته در شهر جلال آباد صورت گرفته و هنوز هم ساحت تصفیه نشده. به باور شما و این حمله را مسئولیت چه گروه داعش به عهده گرفته؟ به باور شما هدف از این حمله چی بوده که بالای زندان صورت گرفته؟
در مجموع قسمی که بیشتر دوستمون اشاره نمودن، پروژه داعش اصلا یک پروژه جانشین به پروژه طالب است و وقتی که یک پروژه به اصطلاح سر مردم باید شناخته شود و مردم از او شناسایی داشته باشه و شناسایی هم بسیار یک شناسایی فجیع و تنده، به او خاطر گروه داعش حملات مختلف را شما ببینین، حتی طفلای نوزاد به قتل رساندن، کارهایی را که مثلا در اول سالی های ننگنهار انجام دادن اصلا من فکر نکنم که در روی دنیا چنین فجایعی در گذشته ها حتی انجام نشده که یا انجام دادن. و این به نحوه همو بازاریابی و یا مارکتینگ است بر پروژه داعش که مردم به نحوه گوش و چشمشان آشنایی پیدا کنه به چنین یک موضوعی که بالاخره زمانی که طالب میایه و با پروسه صلح یک جا شده و چی حال چی یک ماباد و چی دو ماباد جانشینش که یک کسی باید باشه که جنگ افغانستان به اصطلاح تازه نگاه داشته شوه پروژه داعش است. و به نظر من این اصلا از آغاز هم گفتیم که این یک ریفورم است دیگه چیز نیست، یک ریفورم است که فقط یک تعداد سیاسون از گروه طالبا با حکومت یک جا خواهد شد، سهم خواهد گرفتن و در قدرت سهم خواهد شدن، اما ماشین جنگی که هسته و فعلا می جنگه و فقط از زیر بیرق سفید به زیر بیرق سیاه.
یعنی شما بگین به باور شما که اینا پس دوباره یعنی مثل افراد وابسته به گروه داعش دوباره فعالیت میکنن؟
یقینا، به خاطر که تانوس اونقدر امکانات در افغانستان نیست که یا بتانن مثلا هزارهان تن از عساکر طالب را جذب کنن و هر کدامشان توقع یزیر داشته باشه که به نحو در حکومت افغانستان سهم داشته باشن، فقط بزرگانشان شاید بیاین و دخیل شوند در قدرت، اما ماشین جنگی که او فقط در مقابل یک مقدار معاش می جنگن و فقط به تلاش همونطور یک چیز هستن که یک کس سوار معاش بته و بجنگن و غیر از اون و خود راحت احساس نمی کنن در مناطق شهرنشین، در مناطق حتی در قریجات خودشان، چون مردم متاسفانه زیاد ازشان متنفر شدن بر از او فقط یک بستر آرام و نمو گروه های جنگی است که در او بجنگن و گروه داعش که فعلا سر کار گرفته شده و پروژه نوی هم نیست، سالها سر از این موضوع کار شده که بالاخره حال وقتش است که جانشین پروژه طالب شود و به او خاطر دیگه طبعا داعش یگان عملات را انجام میده. طور مثال باز خانه هایی که در اتا ولسوالی های نزدیک کابل در اوج مراکز از یاب شد و بالاخره یک تعداد مهمات زیادی تا او اندازه رساندن و این ماناست که بله. در پروژه داعش در حالتی است که بر امپلمنتیشن و یا بر امو تطبیق خود آماده می سادن و فقط حال در حالات تجهیزات است که تجهیز شون و اساکر بگیرن و در یک مرحله است که متاسفانه باز هم به او صلحی که ما قدر امیدوار هستیم به او صلح ما نمی رسیم، باز هم جنگ و خون خواهد بود اما کم شیوه و جغرافی جنگ تغییر خواهد کرد.
تشکر احمد زیسب. شهباز صاحب، تا کنون برنامه های حکومت یا استراتژی حکومت به خاطر سرکوب مخالفین مسلح به خصوص گروه داعش چگونه بوده؟ آیا موفق بوده یا خیر؟ و اگر مشکلات وجود داشته، بیشتری مشکلات چی بوده؟
در ذات خودش داعش یک، مثل که دوست ما برشان احمد زیسب اشاره کردن، اینا یک پروژه است، اما تبدیل ساختن بیرق سفید به بیرق سیاه و در ضمن انعکاس دادن این پروژه به حد بزرگش به مردم افغانستان، طالب از یاد ببرن و بوین که بالاتر از طالب چیز دیگه پیدا شده. اما در این جغرافیا چون سرشت مردم افغانستان با جنگ پیوند خوردن، دیدن که داعش برشان یک معما بود اما آنقدر بزرگ نه. در رابطه با مبارزه علیه این پدیده، متاسفانه که هم حکومت افغانستان سطحی گرفت و هم جامعه جهانی در افغانستان سطحی گرفت موضوع داعش. شما اگر متوجه باشین، از ابتدای آمدنشان، از ابتدای ظهورشان در مرز خط فرضی بین افغانستان و پاکستان، همین دیورند و پیش آمدن از این عین تر ولسوالی اچین و جای دیگه، تا در بعض مناطق شمالی افغانستان مانند جوزجان و شبرغان و میمنه، و روی کار آمدنشان در روزگان و هلمند و ایجایا، اینا به شکل وارد ساخته شدن و اینا را میخواستن که بزرگ نشان بتن، کلانتر شون، وسیع‌تر شون. وقت امریکا
بله،
در یک مقطع زمانی درک کردن که ما بیشتر نمیتونیم که در دو جبهه مبارزه بکنیم، پس بنابراین امرای طالب اگر به شکست مواجه میشیم، کوشش کردن پاکستان و امریکا که پروژه داعش در یک مدت زمان در افغانستان متوقف بسازد، اینا را سرکوب سازند تا شون جامعه جهانی هم مطمئن شون و مردم افغانستان هم مطمئن شون که امریکا از منافع اولیای افغانستان احترام میگذارن و حمایت میکنن و در برابر مبارزین یا دهشت افغانا مبارزه میکنن و میجنگن. در ذات خودش ما چرا میگیم یک پروژه امریکاییه؟ شما سالهای متواتر میبینید که ایالات متحده امریکا به خاطر حمایت و یا به خاطر سرکوب ساختن دهشت افغانان به پاکستان پول هنگفت میتن. با وجودی که امریکایی‌ها با جهت قوت‌های ناتو در افغانستان حضور دارن به شکل فیزیکیشان، اما اگر یادتون باشه در سال 2014 وقتی امریکا از افغانستان بیرون میشودن، علنن تمام وسایل و تجهیزات خود را از افغانستان بیرون کردن و به پاکستان دادن.
بله.
و این دنیا هم میفهمه که پاکستان لانه های تروریستی است.
بله.
اونا جای میتن، مکان میتن، امکانات میتن و در اختیارشان میگذارن.
بله.
حتی سربازگیری میکنن. بنابراین گفته میتونم که منطقه را ایالات متحده امریکا به اشاره یا به وساطت پاکستان متشنج میسازه. پاکستان چون در یک جغرافیه
بله شهباز بله. شهباز کار امی، تا کنون برنامه های حکومت چگونه بوده؟ حکومت افغانستان بر سرکوب مخالفین مسلح به خصوص گروه داعش،
حکومت می جنگن، حکومت مبارزه میکنن، حکومت طرف قضیه است، حکومت ناچار است از سرزمین خود دفاع بکنن، از مردم خود دفاع بکنن، از ناموس ملی خود دفاع بکنن. شما میبینید که سربازای ای وطن در برابر متجاوزین و مخالفین از این نظام، اینا مبارزه میکنن و خون خود را فدای از ای وطن میکنن. هر روز داریم ما قربانی میتیم.
بله.
این به این معنی است که ما مبارزه خود را قاطعانه میکنیم، اما متاسفانه با دست خالی. ای کاش.
یعنی تجهیزات لازم ندارن؟
بله فکر.
یعنی تجهیزات لازم ندارن؟
بله، با دست خالی. وقتی گفتم یعنی وسایل نداریم، تجهیزات نداریم، با شش پروند هلیکوپتر که او هم نیمه ماره بویس، یعنی او هم یکان روز یک خراب بگوشه یکان روز دیگه خراب بگوشه، در 34 ولایت افغانستان جنگ را به پیش میبریم و این به این معناست که ایالات متحده آمریکا یک همپیمان خوب و یک دوست صادق بر مردم افغانستان نبودند. اینا مردم افغانستان را حمایت نکردند. در 19 سال شما بیشت که علنا آمریکا در افغانستان حضور دارند، اما متاسفانه که تا هنوز ما صاحب یک اردوی به پایستاده نیستیم. ما صاحب یک قوه جنگی ماربوی که مجهد اقل مجهز به سطح منطقه اگر نباشه به سطح کشورهای آسیای میانه که عقب مانده است به او هم نیستیم. شما دیدن که در مقابل جنگ مردم افغانستان علیه نظام های قشون سرخ و یا بگویم یا حزب دموکراتیک خلق برچم بگویم،
بله،
امی امریکا پاکستان را حمایت کردن و صاحب قدرت اتمی شدن. ما متاسفانه که اردو را هم از دست دادیم، پلیس هم از دست دادیم، امنیت هم از دست دادیم، نظام از دست هم از دست دادیم. حال فعلا امی 20 ساله که یک چیز ناچیز شده. دیره میخواین به پروسه صلح، نام پروسه صلح در اصل ذاتش یک معامله بنهانی بین امریکا و پاکستان رخ میدن.
بله شه،
پیش آمد و خوش آمد.
بله شه باسب، تشکر.
از جنگ بسیار خسته شدن میگن بیاید سایت ما قبول میکنم.
تشکر شه باسب. احمد زای سایب، با گفته خود مقامات امنیتی یا ارگان های امنیتی که همواره تاکید دارن که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و از بین رفته، و با توجه به حمله دیروزه که در زندان در ننگرهار صورت گرفت، آیا داعش توانایی انجام چنین حملات داره و در داخل شهر بردن قدر تجهیزات و ادامه قدر تا حال هم که ساعت هاست که دوجه درگیری ادامه داره، چطور امکان پذیر است؟
شما ببینید متاسفانه حکومت افغانستان با تأسف که در اکثر مسائل مستقل نیست. فرمایشات هنوز هم از طرف دیگر قدرت هاست که گرفته میشه و به او اساس پیش میرن، خصوصا در مسائل مانند داعش و دیگر مسائل. تا زمانی که یا توانایی یزیر نداشته باشن که در مقابل چونین تروریست ها از مو دست باز داشته باشن در جنگ، یا هیچ چیز نمیتونن. من سوال من این است که حدود چند صد تن از گروه داعش با فامیل هایشان یا از اثر فشار دولت یا از اثر که حتی طالبا بدا داره که از اثر فشار ما بود آمدن به دولت یک جا شدن، و تانوس سرنوشت از ما معلوم نیست که چی شدن. حداقل متاسفانه که در سایر موارد دستگاه تبلیغاتی حکومت یا ضعیف است یا زیر فشار است که حقایق از مردم پنهان میکنه. معلوم نیست که مو بالاخره مو مردم کجا رفت و چی شد. او زمان به از آدرس دولت گفته شد که داعش در دنگنهار به صفر رسید، اما زمانی که یک موضوع به صفر میرسه او به این معناست که یک خانه یا یک قریه نبود. او در ساحات مختلف دنگنهار وجود داشتن و همچنان در ولایات سمت شمال که بالاخره جغرافی بعدی داعش هم ولایات سمت شمال است، چیزی که یا نقشه راه برشان ساختن. اما چند روز بعدش والی کنر گفت که نه، هزارها تن از گروه داعش تا هنوز هم در کنر وجود دارن، اما هیچگاه دولت متاسفانه اقدام به این موضوع نکرد. مسائل را ما یافته های اینستیتوت صلح افغانستان نشان میده که فقط موضوعات چند ماه پیش که در ساعات مختلف نهار حتی کمپ هایی دارن با خیمه ها که و تجهیزاتی که یا دارن با فامیل هایشان زندگی میکردن. آیا این امریکا و سایر کشورهای ناتو که هم زمین و هم هوای افغانستان در دسترس از یا قرار داره از چنین مسائل آگاه نیستن؟ حتی مردم قریه آگاه هستن، میگن که چنین مردم هستن، جلب و جذب میکنن، معاش میتن و تانوز هم موضوع جنگ نیست، فقط معاش میتن. وقتی که تا این اندازه پیشرفت میشه چرا دست به کار نمیشه؟ به صفت یک پارتنر استراتژیک ایالات متحده آمریکا متاسفانه در این موضوع از افغانستان تمام مسائل را که در این پارتنرشیپ استراتژیک به کار بود افغانستان ادا کرده، اما متاسفانه در مقابل افغانستان امریکا اصلا چیزی را یک قدمی هم پیش نرفته در اون موضوع. فقط به خاطر منافع خود امریکا از او پیمان استراتژیک استفاده میشه و افغانستان اصلا در یک گوشه مونده شده. دیگه زمانی که نیروهای
احمد زای سایب بله احمد زای صاحب، امی چند روز پیش، البته یک دو سه روز پیش، ریاست امنیت ملی اعلان کرد که صد الله اورغزی مسئول عمومی استخباراتی شاخه داعش در افغانستان گرفته شده، بازداشت شده و این گروه در افغانستان شکست خورده، و پیش از او هم یک مسئول دیگه شان اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش نیز از طرف نیروهای امنیتی ملی افغانستان بازداشت شده بود. یعنی گفته میتونیم که ارگانهای امنیتی، نیروهای امنیتی در برابر از یا فعالیت دارند. بله
یقینا ارگانهای امنیتی ما بر هر کدامش احترام خاص قائل هستیم. ارگانهای امنیتی ما شماست که بالاخره امروز ما و شما در کابل با آرام زندگی میکنیم، اما چیزی را که من اشاره کردم گفتم که دست باز ندارن. از مراجع بالا و با حداقل محدودیت های وضع شده، وقتی که بخواین از لحاظ روحیه نیروهای امنیتی افغانستان، من فکر نکنم در منطقه چنین روحیه در نیروهای امنیتی هیچ کشور باشه، اما به دست خالی اصلا نمیشه. باید گروه تروریستی جهانی که چندین کشور به اصطلاح از او تباه شد و برباد شد و در افغانستان آمده، به دست خالی نمیشه مبارزه کرد. قسم که شاداب صاحب اشاره کرد، شما ببینید در 20 سال پاکستان از تاریخش اگر ما ببینیم، در 20 سال که پاکستان بالاخره یک کشور نو ایجاد بود و بعد از 20 سالش اگر شما ببینید که چی نداشت، در 20 سال به این معنا که یک کشور از صفر اگر ما بخوایم جور میشه، اما در 20 سال با وجودی که تمام امکانات از خود کشورم بود و از کشورهای بیرونی و هزارها میلیون دلار مصرف شد، دستاوردش حداقل یک کسبه یکینی بود، غیر بخشای ملکی که یک چند سرک رک جور کردن که هم دوباره کفرک شد. اصلا ما چیز نداریم. او چند پروان تیاره ای را که یاد میکنیم، او هم اصلا تیارهای باربریز، اصلا به خاطر چنین موضوعات نیست. تیارهایی که در جنگ دوم جهانی استفاده شده، او را یک دوسته تاره برما آورده و تبلیغات حکومت هم هر شب ببینین که بارها اعلانات از اوز به این چیز نمیشه. این ما خود بازی میتیم و ملت بازی میتیم متاسفانه. پول گزافه که در این مورد مصرف شد، امریکا حتی یک بوتل آب مدنی نیم لیتر را تا $10 هم در افغانستان برش تمام میشه او را مصرف میکنه، اما سر نیروهای افغانی اصلا چنین مصرف نکرد که بالاخره جانشین از جا باشه و بتانن با بسیار آسانی از نظام دفاع کنن و از اراضی افغانستان دفاع کنن. چون نمیخواستن، اگر میخواستن با چنین پروژه ها تطبیقش دشوار میشد. و همون خاطر است که دست و پای ما را بسته نگاه کرده تا پروژه داعش و در آینده ها شاید ده ها چیزهای دیگه باشه در پایپلاین از یا که بخواین در کشور مانند افغانستان با آسانی او را تطبیق کنن.
تشکر، سلامت باشین. شهباز صاحب، البته در لحظات اخیر بحث ما قرار داریم، میشه شما نظرتان در مورد ازی بگین که بالاخره حکومت کدام راهکار را باید پیش رو داشته باشه به خاطر سرکوب مخالفین مسلح بخصوص گروه داعش تا از نفوذ بیشتر ازی در افغانستان و از حملات افزایش حملات ازی جلوگیری شود؟
دو بخش قضیه باید در نظر گرفته شود. اولی که چطور ما علیه طالب داعش و دهشت افغان مبارزه بکنیم، با کدام امکانات؟ همکاران بین المللی ما با نظر به تفاهم نامه و عقد قرارداد امنیتی که از قبل امرایشان به امضا رسیده، نظر به او موضوعات امرای ما همکار هستن یا نیستن؟ اگر هستن، امرایشان صحبت شوند، قاطعانه در مقابل دشمن باید مبارزه صورت بگیرن. اگر نیستن، پس بنابرای اینا به مردم افغانستان همی 20 سال هم بازی دادن و در عزیب آباد هم بازی میکن، باید از یک راهکار دیگه باید پیش برید. حرف اساسی ایجاد مردم افغانستان عقیده داره در برابر تروریسم مبارزه شود، اما این مبارزه بر اساس کدام ارزش ها شود؟ چه چیزها در نظر گرفته شود؟ ما به طرف صلح هم نزدیک شده رو. چند وقت بعد، شاید بعد از اینکه 500 زندانی یا 400 زندانی دیگه هم رها شوه، شاید ما روی یک میز حکومت افغانستان با طالبا روی موضوعات بحث داشته باشه، چی موضوعات تبادل شود، چی راهکارا ساخته شود. حکومت افغانستان یگانه راه حلی که در پیش دارن با ایالات متحده آمریکا، با شرکای بین المللی خود بشینن و روی یک موضوع استراتژیک باید کار کنن. استراتژیک به این معنا نه وقتی امریکا از افغانستان میبرن با وسایل تجهیزات خود ببره با پاکستان، و در کشتار ما باشه، مردم افغانستان باشه، میدان جنگ بر مردم افغانستان باشه، اما منفعتایش باز کشورهای منطقه است به شما بگیره. حال در یک خلای قدرت قرار داریم. خلای قدرت به این عنوانه که ما در چندین جبهه داره مبارزه میکنیم. حکومت افغانستان بله. اول با فقر مبارزه میکنه، دوم در برابر امریکا مبارزه میکنه، سوم در برابر پاکستان و همسایه های ما مبارزه میکنه، و اینمی افرادی که در افغانستان مبارزه میکنه اینا در ذات خودش وابستگی با استخبارات منطقه داره. آیسای علنا در برابر حکومت افغانستان جبهه‌گیری داره. یعنی ما یک راهکار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشیم و در ذات خودش یک راهکار ملی هم در درون افغانستان داشته باشیم.
بله.
شما حرف داعش را هنوز در افغانستان بله. خیلی نو است. افغانستان همین 40 سالش متواتر در جنگ و آتش می‌سوزد.
بله.
کار اساسی است که سیاسون افغانستان
تشکر شهباز صاحب، وقت ما بسیار
به شکل غیر وابستگی،
وقت ما بسیار کم مانده. شهباز صاحب سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما هم در اینجا به پایان میرسه. از یاسر احمدزی و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان جهان، سپاس که با ما بودن. بقیه روزتان خوش. حالا هم با همکار ما باشید.